دوستان عزیز، با ادامه برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. هرمان بینگنل پزشک انگلیسی از دیگر افرادی است که اقدام به ترجمه اشعار حافظ کرد. او در این ترجمه ها با قافیه های شعر فارسی توجهی نکرد، زیرا معتقد بود این کار با حفظ امانت در شعر مغایرت دارد. بنابراین تلاش کرد تا ترجمه دقیق و اصیل از اشعار حافظ ارائه کند. میتوان گفت این پزشک انگلیسی علاقمند به دنیای شعر و ادبیات، تلاش کرد با حفظ قالب اصلی اشعار حافظ آنها را ترجمه کند. ویلیام جونز درباره ترجمه آثار نکاتی را مطرح کرده بود که در اینجا به بخشی از نکات مورد نظر او اشاره میکنیم. او میگفت اگر تمام یک شعر باید به انگلیسی برگردانده شود، من برگردان معتدل اما به نثر بی تکلف را که بر ابیات مقفا ترجیح دارد توصیه میکنم. و اگرچه حتی یک تصویر یا اندیشه نباید توسط مترجم اضافه شود، مع الوصف حذف چند استعاره دور از ذهن که نمیتواند به قالب اروپایی درآید قابل قبول است. با بیانی ساده، جونز معتقد بود برای ترجمه اشعار به انگلیسی بهتر است به صورت نثر و به دور از سختی این کار را انجام داد. همچنین چنانچه مطلب یا مفهومی در شعر پیچیدگی هایی داشته باشد که نتوان آن را به قالب و شکل اروپایی درآورد و ترجمه کرد، بهتر است آن بخش، آن واژه یا اصطلاح حذف شود. می توان گفت جونز طرفدار ترجمه ساده و به دور از زوائد و پیچیدگی از اشعار فارسی بوده است. اکنون می توان به این پرسش پاسخ داد که تا چه میزان ترجمه آثار حافظ به خوبی انجام شده و تا چه میزان این ترجمه ها با معرفی حافظ با عنوان یک شاعر زبان فارسی کمک کرده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت بدون شک تمام ترجمه های انجام شده از سالهای دور تا به امروز باعث معرفی حافظ و اشعارش به جهانیان شده است. اما برخی از این ترجمه ها درباره ارائه مفهوم و محتوای اصلی اشعار حافظ موفق نبودند که این مسئله نیز دلایلی دارد. در ادامه برنامه صدای سخن عشق با چند مورد از این دلایل اشاره میکنیم. در زمینه معنا و مفهوم اشعار حافظ باید به این نکته توجه داشت که برخی از اصطلاحات و واژه های شعر حافظ معنای فراتر از واژه یا اصطلاح مورد نظر دارد و حافظ با واسطه آن واژه یا اصطلاح مفهوم و معنای خاصی را با مخاطب منتقل کرده است که ترجمه چنین مفهوم و معنایی به زبانهای دیگر گاه سخت و گاه غیر ممکن است. از طرفی برخی از واژه ها و اصطلاحات استفاده شده در شعر حافظ ریشه در آداب و رسوم، فرهنگ و قصه های کهن ایران زمین دارد که مخاطبان فارسی زبان و ایرانی و افغانستانی که مخاطبان فارسی زبان به خوبی با آنها آشنا هستند، اما شرح و توصیف این موارد در ترجمه و به زبان دیگر سخت است. بنابراین می توان گفت مواردی همچون نکاتی که ذکر شد باعث عدم ارائه کامل و شفاف محتوا و مفهوم اشعار حافظ به زبان دیگر می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که از دیرباز تا کنون افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان برای ترجمه اشعار حافظ تلاش کردند و حاصل تلاش آنها نیز آثاری ارزشمند بوده است.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبد باز از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید.
بگنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. بله، یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم، متوجه بکنم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرغند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعری گوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز تا پایان برنامه امروز صدای سخن عشق. امیدوار هستیم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. 13 بودکمپ اقتصادی بنگاه سرمایه گذاری در سطح بین المللی با حضور سرمایه گذاران بین المللی، نخبگان، خلاقان ایده های کارآفرینی و فعالان اقتصادی توسعه ملی و ولایتی امروز در مشهد برگزار شد. احمد فدوی رئیس شورای سیاست گذاری و اجرایی کمبود اقتصادی چنین میگوید:
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم خبر برون مرزی صدا و سیمای خراسان رضوی. خب همانطور که مطلع هستید و اطلاع رسانی هم شد، 13 رویداد یا بودکمپ اقتصادی با نگاه سرمایه گذاری در سطح ملی و بین المللی در مشهد مقدس امروز برگزار شد. با حضور سرمایه گذاران و ابرکارآفرینان ملی و بین المللی، نخبگان و خلاقان ایده های کارآفرینی و همچنین فعالان اقتصادی و پیشروان توسعه ملی و استانی که اتفاقا خب بخشی از عزیزان ما هم از دوستان بزرگوار و فعالان اقتصادی کشور دوست و برادر افغانستان بودم. در این برنامه اونچه که هدف اصلی بود و برگزاری این رویداد رو در واقع دنبال میکرد، کمک به تحقق بخشی از ایده های سرمایه گذاری برای تولید بود که خب قطعا از طریق شناسایی و طراحی مسیر تأمین مالی و سرمایه گذاری در کسب و کارها و همچنین توسعه همه جانبه اونها در قالب هم‌افزایی و اشتراک گذاری تجربیات فعالان اقتصادی و ابرکارآفرینان ملی و بین المللی هست. قاعدتا در این اتفاق و در این رویداد برجسته، حوزه سرمایه گذاران و صاحبان تجربه از یک طرف و صاحبان ایده و خلاق و سرمایه پذیران از طرف دیگر از ویژگی هایی بود و مواردی بود که در این رویداد کمک کرد که یک هم‌افزایی صورت بگیره. خب قاعدتا اتفاق خیلی خوبی بود، استقبال خوبی شد و ما در خدمت همه دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که بالاخره دعوت ما رو پذیرفته بودن بودیم و به نظر نتیجه بخش بود و این اتفاق با یک رویکرد خوب و مناسب انجام شد و البته در حال انجام هم هستش. انشالله بعد از ظهر صاحبان ایده، کسانی که طرحی داشتن، ارائه‌ای رو داشتن، بعد از ظهر در قالب پنلیست ها و میزهای ارزم بزرگ شما ارائه تخصصی و با حضور منتورها انشالله طرح ارائه میشه، چکشکاری میشه، آسیب شناسی میشه، چالش های موجود مورد بررسی قرار میگیره و نهایتا یک اگزیت و یک خروجی رو ما راجع به این موضوع انشالله خواهیم داشت.
بفرمایید که از افغانستان چه کسانی شرکت کرده بودند؟ و
از افغانستان هم ما ارزم بزرگ شما فعالان اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی رو داشتیم ما و دعوت این عزیزان هم بر عهده انجمن فرانگران خراسان رضوی و فرانگران نوین بود که تشریف داشتن. برخی از دوستان هم طرحی داشتن در حوزه بحث‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی که خدمتشون بودیم. بخشی از دوستان ارائه طرح داشتن، بخشی هم انشاءالله بعد از ظهر خدمتشون خواهیم بود.
به همایش امروز به اتمام میرسه دیگه؟ بله.
ببینید، ما برنامه‌مون 2 هستش و در قالب فعالیت‌هایی که داریم 2 هست. اگر زمینه‌ای باشه به این که برخی از طرح‌ها و ایده‌ها رو ما نیاز باشه که مجدداً وارد بحث کنیم و منتورها و دوستان کوچینگ ما و پنلیست‌های ما نیاز ببینیم داشته باشن که مجدداً مورد بررسی قرار بدن تا بشه یک خروجی و یک اگزیت رو داشته باشه، احتمالاً فردا هم خدمت دوستان به صورت تخصصی‌تر و محدودتر خواهیم بود. ولی اصل برگزاری رویداد و در واقع ارائه موضوع امروز 24 اردیبهشت ماه.
ویژگی این همایش با دوره قبلی به نظر شما چی است؟ چه تفاوتایی داشت؟
ببینید، به نظر خود من یکی از ویژگی هایی که این دوره با دوره های قبل داشت، استقبال خوب صاحبان و فعالان ارزم به حضور شما عرصه اقتصادی بود. البته با 2 روی کرده هم بود. یعنی ما حساب کنید که در جمعمون صاحبان تجربه و ابرکارآفرینانی که ممکن است مثلا 40 سال یا 50 سال در عرصه فعالیت های اقتصادی داشتن، تجارب خودشون رو و به اشتراک گذاشتن از یک طرف، و از طرفی هم عزیزانی که به عنوان نسل زد هستن و خب اینا هم حضور داشتن. یک از ویژگی‌ها حضور و هم‌افزایی تقریبا تمام نسل‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری بود که این رویداد رو به نظر من برجسته می‌کرد.
بله، صحبت‌ها و توضیحات آقای احمد فدوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری و اجرایی کمبود اقتصادی بود در مشهد در گفتگو با همکارم آقای شجاعی. وزارت خارجه طالبان با استقبال از تصمیم دولت آمریکا در لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغانستانی اعلام کرد این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان است. گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تصمیم آمریکا در خصوص برگشت پناهندگان افغان که معیارهای بود و باش در آن کشور را پوره نمی کنند استقبال نموده و این امر را درک حقایق و اعتراف به بهتر بودن اوضاع امنیتی و اقتصادی از سوی آمریکا در افغانستان ارزیابی کرده است. حافظ احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می گوید
د امریکا متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت وروستی اعلامیه یو مثبت اقدام.
امارت اسلامی اعلامیه اخیری وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا را که بهبود محیط امنیتی و اقتصادی در افغانستان را تایید کرده یک اقدام مثبت و درک حقایق و اعتراف روشن می‌خواند. افغانستان خانه همه افغان‌ها است که هر افغان حق رفت آمد آزاد به کشور را دارد. این اظهارات از دید امارت اسلامی یک اعتراف آشکار به دستاوردهای امنیتی و اقتصادی و دیگر بخشا در کشور است. امارت اسلامی آماده است با ایالات متحده ای آمریکا و دیگر کشورها که افغانها دیگر شرایط بودن در آن کشورها را ندارند مذاکرات مؤثر کند.
در ملی امنیت اندیشنو تزواب و ایو در رسندون کتبا و عزت و حقوق تزمین کری.
و گفته وزارت امور خارجه امارت اسلامی بر آن میکانیزم‌های دو جانبه و اهمیت خدمات کنسولی بعدبای خود تاکید میکند که بر اساس معیارهای پذیرفته شده جلو پیچیدگی ها را میگیرد و حقوق ادبای افغانستان را تضمین میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از گشایش یک شفاخانه در گذرگاه خرلاچی در ولایت پکتیا خبر داد. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان امروز اعلام کرده که برای حسن نیت و ارتقای همکاری دو جانبه شفاخانه دوستی پاکستان و افغانستان در مرز خرلاچی افتتاح شده است. او در صفحه ایکس گفته است که این شفاخانه با همکاری اردوی پاکستان و طالبان ایجاد شده و مجهز به امکانات طبی مدرن، دارای آزمایشگاه، دواخانه و سایر امکانات است. محمد صادق خان افزوده است که این شفاخانه به عنوان یک مرکز مهم صحی به ویژه برای باشندگان مناطق مرزی و شهروندان افغانستان خواهد بود. این دیپلمات پاکستانی گفته است که هدف از تأسیس این مرکز صحی تقویت روابط دوستانه بین مردم دو کشور و تقویت روحیه خدمات بشر دوستانه است. گذرگاه خرلاچی یکی از گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان است که در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا در جوار منطقه پاراچنار پاکستان قرار دارد. وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده در عربستان سخنان دونالد ترامپ را فریبکاری محض خواند و گفت معرفی ایران به عنوان تهدید عوض کردن جای تهدیدات است. سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات شب گذشته ترامپ درباره ایران گفت اینکه آمریکا تهدیدهای اسرائیل و تمامی جنایات اسرائیل در منطقه را نادیده می‌گیرد و می‌خواهد ایران را به عنوان تهدید معرفی کند یک فریبکاری محض و عوض کردن جای تهدیدات است. وزیر خارجه ایران با اشاره به نادیده گرفته شدن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و منطقه گفت اینها نادیده گرفته می شود و سعی می کنند ایران را به عنوان تهدید معرفی کنند تا تهدید اصلی فراموش شود. عراقچی با اشاره به سخنان ترامپ درباره مشکلات اقتصادی ایران هم گفت این آمریکاست که از طریق تحریم‌های خود در 40 چند سال گذشته و با فشارها و تهدیدهای نظامی و غیر نظامی جلوی پیشرفت ملت ایران را گرفته است. آن کسی که عامل مشکلات اقتصادی در ایران است، آمریکاست.
من اظهارات ایشون رو واقعا دیشب خوب نگاه کردم و متاسفانه یک دیدگاه بسیار فریبکارانه ای مطرح شده. اون چیزی که ایشون در خصوص تمایل کشورهای منطقه به داشتن یک مسیر پیشرفت و مسیر فرحال شکوفایی اظهار کردن در حقیقت همون مسیری هست که مردم ایران در با انقلاب خودشون اتخاذ کردن و مسیری هست که مردم ایران اتخاذ کردن برای داشتن یک کشور کاملا مستقل. مردم
سالار آزاد و مرفه از پیش رفته، ولی این آمریکا بوده که از طریق تحریم‌های خودش در طول چند سال گذشته با فشارهای خودش، با تهدیدات نظامی و غیر نظامی جلوی پیشرفت ملت ایران رو گرفته. اون کسی که عامل مشکلات اقتصادی هست واقعا آمریکا هست و سیاست‌های استکباری و به هر حال استیلا طلبانه‌ای که بر مردم ایران تحمیل کرده و خواهان یک نظام غیر مستقل و حرف شنو بوده که خب این در با عزت مردم ایران متناقض هست و همین الان هم سیاست فشار حد اکثری رو آقای ترامپ در همین جلسه اعمال میکنه و بعد تمامی جنایات اسرائیل در منطقه رو نادیده میگیره و میخواد ایران رو به عنوان تهدید معرفی بکنه. این یک فریبکاری محض هست و عوض کردن جای تهدیدات هست. کی الان داره در غزه این کی 60,000 نفر انسان در غزه کشته؟ کی این همه تخریب به بار آورده؟ کی به منطقه پیرامونی فلسطین داره حمله میکنه؟ به لبنان، به سوریه، به یمن؟ میزان اشغالگری که در سوریه در همین ماهای اخیر صورت داده رژیم صهیونیستی از کل مساحت غزه بیشتر هست و هر روز به جنایت خودش داره ادامه میده. یک ملتی رو در غزه در محاصره اقتصادی قرار داده. همه اینها نادیده گرفته میشه و سعی میکنن که ایران رو به عنوان تهدیدی علیه منطقه معرفی بکنن و تا تهدید اصلی فراموش بشه.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در عربستان سعودی با ابو محمد الجولانی رئیس حکومت انتقالی سوریه در ریاض دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار می شود که الجولانی سالها به خاطر سرکردگی گروه تروریستی تحریر الشام در سوریه در لیست سیاه آمریکا بود و حتی دولت واشنگتن برای توقیف او جایزه تعیین کرده بود. ترامپ و جولانی در حاشیه نشست سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و آمریکا در ریاض دیدار کردند. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان وعده داد تحریم ها علیه سوریه را لغو می کند. در پای حملات سنگین رژیم صهیونیستی به محدوده شفاخانه اروپایی غزه، مقامات امنیتی این رژیم هدف از این بمباران را ترور محمد سنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کردند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد امروز در گزارش مدعی شد که اردوی این رژیم پس از مدت‌ها تلاش برای شناسایی محمد سنوار، برادر یحیی سنوار و از چهره‌های ارشد شاخه نظامی جنبش حماس، عصر دیروز سه‌شنبه او را شناسایی کرد و در تلاش برای ترور وی، شفاخانه اروپایی خان یونس را هدف آتش مستقیم قرار داد. بر اساس گزارش این شبکه صهیونیستی، مقامات امنیتی گفتند که نتیجه ترور محمد سنوار هنوز مشخص نیست و تخمین می‌زنند که روشن شدن نتیجه ممکن است مدتی و حتی چند هفته طول بکشد. در همین زمینه منابعی در قدس اشغالی مدعی شدند که ترور محمد سنوار در نتیجه بمباران سریع اتفاق افتاده و موفقیت آمیز بوده است. این در حالی است که مقامات ارشد حماس این ادعاها را رد کردند. با این حال یک منبع امنیتی در فرماندهی جنوب غزه در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت سنوار از بزرگترین دشمنان سرسخت رژیم صهیونیستی و مخالف جدی طرح پیشنهادی مقامات صهیونیستی برای تبادل اسرا بود و حسب او می توانند به پیشبرد توافق با حماس در جهت منافع رژیم صهیونیستی کمک شایانی کند. سخنگوی اردوی رژیم صهیونیستی هم گفته است که در آخرین ساعات قبل از ترور محمد سنوار اجرای این عملیات با تایید بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم، اسرائیل کاتس وزیر جنگ و ایال زمیر رئیس ستاد اردوی رژیم صهیونیستی رسیده است. بنابر ادعای شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، یک ماه و نیم گذشته اردوی این رژیم بیش از 50 نفر از عوامل ارشد حماس را ترور کرده است و اگر ترور محمد سنوار نیز اتفاق بیفتد، تنها چند چهره ارشد حماس در غزه مانند عزالدین الحداد، فرمانده عملیات کندکای قسام در شمال باریکه غزه، رعد سعد، فرمانده عملیاتی حماس و محمد شبانه، فرمانده تیپ رفح باقی میمانند. محمد سنوار، برادر کوچکتر شهید یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس است که رژیم صهیونیستی او را در 16 اکتبر 2024 برابر با 25 میزان 1403 به شهادت رساند. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 7:07:43 شام و وقت کابل خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایران. و برگزاری یادواری لاله‌های غریب در مشهد. دونالد ترامپ که به عربستان سفر کرد و در مراسمی در باره روابط با ایران ادعا کرد ما امروز میخواییم مسیر بسیار بهتر و به سوی آینده بهتر و امیدوار کننده تر پیش پای ایران قرار بتون. ترامپ افزود همونطوری که بارها نشان داده ام برغم ای که در مورد ایران تفاوت‌های ما بسیار عمیق است، اما تمایل دارم مناقشات گذشته را پایان بتون و شراکت‌های جدیدی را برای جهانی بهتر و پایدارتر ایجاد کنم. و تاکید کرد من میخوایم با ایران توافق کنم، اگه بتونم با اونا توافق کنم بسیار خوشحال خواهم شد و میتونم منطقه و جهان را امن‌تر کنم. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال بر روال همیشه از زبان تهدید هم استفاده کرد و مدعی شد که اگه ایران این شاخه زیتون را رد کنه ما جز اعمال فشار حداکثری و به صفر رساندن صادرات نفت اونا انتخاب دیگه‌ای نخواهیم داشت. ترامپ پس از روی کار آمدن در آمریکا همزمان با امضای یادداشت فشار حداکثری علیه ایران مدعی شد که حاضر است با ایرانی ها مذاکره و توافق کند. این در حالی بود که پس از توافق برجام ترامپ این معاهده را پاره کرد و یک جانبه از آن خارج شد. با این حال در پی اصرار دولت ترامپ برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای کشور مقامات ایرانی حاضر شدند با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا فقط به صورت غیر مستقیم در عمان با نمایندگان دولت واشنگتن مذاکره کنند. مذاکراتی که تاکنون 4 دورش برگزار شده و برغم فراز و نشیب‌های هر دو طرف روند کلی این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. اما ترامپ همچنان روی کرده چماق و هویج را در قبال ایران ادامه می‌دهد و همچون همیشه ضمن تاکید بر توافق با این کشور از تهدید ایران هم دست بردار نیست، اقدامی که اعتماد ایرانیان را به دولت آمریکا خدشه‌دار می‌کند. همکارم بصیر احمد حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشته با رضا صارمی راد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد امور بین الملل و نخست ارزیابیش را از سفر ترامپ به عربستان جویا شد که دعوت می‌کنیم گفتگو را بشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیزتون. خب ترامپ یه برنامه سفری داشت که اولین سفر خارجی رسمیش و کشورهای منطقه خلیج فارس چه انجام بده که شامل سفر به در واقع عربستان، قطر و امارات. البته خب برنامه سفر خیلی مفصل‌تر بود، شامل مصر، رژیم سریان سرزمین‌های اشغالی و عمان بودش که خب مصر به خاطر عدم همراهی با ترامپ توی داستان انتقال فلسطینیان به مصر و روابط سرده و مانور نظامی که مصر با چین برگزار که هست شد، رژیم صهیونیستی به خاطر اختلافاتی که ترامپ توی بحث آتش بس داشت و عدم موفقیتش و ویتکاف نتونست کاری بکنه و آزادی اون گروگان اونم هست شد و عمان هم به خاطر اونم دوباره به خاطر اینکه گسترده در روابط بین کشورهای عربی با چین داره اونم از جریان سفر هست شد. پس نشون میده که محور سیاست‌های امریکا در منطقه بر اساس سه تا کشور قطر، امارات و عربستانه. حالا ما به این مسئله اضافه بکنیم که در بین این سه تا کشور عربستان نقش محوریت بیشتری داره برای امریکایی‌ها و اولین سفرم اونجاست و دو روز هم ظاهراً توی عربستان میمونه. سفر عربستان بخشش تحت شعاع اون مباحثی بودش که ترامپ گفته بود که من از پادشاه عربستان خواستم که یک سرمایه گذاری 1,000 میلیاردی در عربستان انجام بده و حالا روایت ها مختلفه، خود عربستان میگه 600، ترامپ میگه 1,000. من اینجا به این نکته اشاره بکنم که بعضی رسانه های ما دو تا مبحث رو قاطی میکنن، این که قرار عربستان در اونجا سرمایه گذاری کنه نه اینکه امریکایی ها در عربستان سرمایه گذاری بکنن. این دو تا مسئله باید هم تفکیک بشه، یعنی این سرمایه هایی که از عربستان داره خارج میشه میره به امریکا خیلی هم معلوم نیستش که واقعا برگشتش چه جوریه و چه سودی برای عربستان داشته باشه. نکته دیگه این که این مطالبی که خیلی مواقع میگن که عربستان اتفاقات بزرگی افتاده، ما همین الان میبینیم کماکان عربستان تحت تاثیر سیاست های نفتی و کاهش قیمت نفت حتی در یک سطح محدود هم منجر به این شده که در حد 5-6 دلار کلیه برنامه‌های اقتصادی عربستان به هم ریخته. این که مثلا بعضی رسانه‌های ما میان میگن که بله عربستان این کارو کرد اون کارو کرد، من فکر می‌کنم خیلی با واقعیت نزدیک نباشه، ما باید اینم توجه داشته باشیم. به هر حال ترامپ توی سفری که به عربستان داشتش یه سخنرانی هم دیروز داشتش و حالا مباحثی رو مطرح کرد که سعی کرد که حالا یه جاهایی هم به کشور ما اشاره کرد و سعی کرد که کارهایی که اصلا انجام نشده یا اصلا به ایشون ارتباطی نشده، اتفاقی دیگه نیفته رو به خودش منتسب بکنه و بگه که من اون زمان فروش نفت ایران رو کاهش دادم و نذاشتم ایران کاری بکنه بعدن بایدن. همین خیلی بعضی از مباحثش اصلا با واقعیت نزدیک نبود. ولی نکات مهمی که به نظر من یکی از نکات مهم سفرش فروش هواپیمای F-35، البته میدونه که اینا باید بره سنا تایید بشه، حتی سنا نره بره تایید نشه هیچ ارزشی نداره، ولی خب برای ترامپ روش مانو داد که ما هواپیمای F-35 هواپیمایی بوده که رژیم صهیونیستی خیلی حساس بود که به کشورهای عربی داده نشه و حالا ترامپ اومد این کارو کرد. و به نظر من یه بخشی هم از بخش پنهان سفر آقای ترامپ که اشاره نشد اون مطالب مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده است که 4 دور تا حالا انجام شده. قطعا اونجا عربستان نقطه نظراتی رو که آقای عراقچی در سفر شنبه خودش کشور عرب به دو تا کشور قطر و عربستان اعلام کرده، اونها هم به ترامپ منتقل شده و گفتن که نگاه و خطوط قرمز ما رو به ترامپ گفتن. ولی خب کلا ترامپ در این سفر بخش زیادیش از توافقهایی که انجام داد تا اینجایی که من نگاه میکنم بیشتر فروش تسلیحات نظامی بوده، صحبت 140 میلیارد فروش تسلیحات نظامی بوده و من چیز سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگه حداقل خبرهایی نیومده و بیشتر نگاه در واقع استفاده و منفعت طلبانه ایالات متحده رو داریم میبینیم که درخواست سرمایه گذاری‌های گسترده از سمت عربستان در امریکا رو داره.
ترامپ بیشتر در این هفته ها و روزها صحبت از توافق میکرد در اوکراین، آتش بس در غزه، تالیهی موفق هم نشد به هیچ کدام اینا رو به سرانجام برسونه. ارزیابی شما چی هست در این رابطه؟
ببینید یکی مشکلاتی که ترامپ داره این که خیلی از وعده هاش حتی در مسائل داخلی خیلی فرمانه اجرایش با حکم دادگاه ها متوقف شده. در مورد سیاست خارجی هم تو بحث این که مثلا من در یک ساعت توافق میکنم در اوکراین و با یک هفته با جمهوری اسلامی توافق میکنم و غزه جنگ و متهمش هیچ گونه عملیاتی نشه و جنگ توی یمن هم که خب یه فاجعه نظامی شد برای امریکا، یعنی هیچ دستاوردی نداشت و هزینه و اعتبار شاید دست داد. خب اینا همه اینه که ترامپ قطعاً به دنبال به دست آوردن یک دستاوردی است که حالا احتمال داره شاید دنبال این باشه که به یک توافق با ما در برنامه هسته‌ای برسه.
در بحث هسته‌ای شما اشاره داشتین اظهاراتی که مقامات آمریکایی در رسانه‌ها میکنن و اون چیزی که در مذاکرات بیان میکنن به شدت تفاوت داره.
اینا حالا یه مدل چانه‌زنیه دیگه، میگن ما این کارو میکنیم، سطح بالا رو میگیریم بعد بریم در یه پله پایین‌تر مذاکره میکنیم. ادبیاتیه که خود ترامپ هم بیشتر این مدل رو میپسنده، یه حرفی رو میزنن و قدم در ایران هم میزن، همه حوزه‌ها تعرفه‌ها رو ببین با چین تنشاش با کانادا رو نگاه بکنید، یه چیزی گفت بعد دوباره عقبش میگه، دوباره یه چیز بالاتر میگه. این ادبیات مدلشونه، فکر میکنن این مدل حالا خودشون معتقدن که خوب جواب میده و موثر بوده، ولی خب حالا تا حالا که هیچ نتیجه نگرفتن. ولی اون چیزی که واقعیت داره، اون چیزی که ما خطوط قرمزی که اعلام کردن، امریکا از اون خارج نشدن، یعنی مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و اطمینان به عدم وجود برنامه نظامی و رفع تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی، این دو تا محوری که امریکایی هم سعی کردن از این محورها خارج نشن، وگرنه یعنی عملاً مذاکره متوقف می‌شد.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با رضا صارمی راد، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد امور بین‌الملل. سومین یادواره لاله‌های غریب بزرگداشت شهیدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانی جهاد افغانستان شامگاه سه‌شنبه در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم ایران برگزار شد با گرامی داشت مقام شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی اختصاص داشت. سردار اصغر بلوکیان از همرزمان شهید دادی که سالها در حوزه افغانستان فعالیت داشته در این مراسم طی سخنانی گفت در مظلومیت بچه‌هایی که در افغانستان شهید شدن همین بس که هم از دیگران می‌خوردیم و هم از خودی. خیلی از آقایان و همرزمان ما را قبول نداشتند، اما او چیزی که ما فکر میکردیم چی بود؟ بحث جهاد افغانستان و بحث تنبیه شوروی. او ادامه داد در او زمان کسی به شهید دادی حقوق ارزی و ریالی نمیداد، بحث درجه نبود و روح ما هم خبر نداشت که شاید روزی به ما درجه بتن. ما برای عشق به اسلام و کمک به جهان اسلام رفتیم. بلوکیان تصریح کرد ما افتخار میکنم که بیشتر عمر خود ما را در بین مردم افغانستان گذراندم و همیشه هم ایره میگویم که ما پای دسترخوان شما افغانستانی ها بزرگ شدم. بلوکیان ادامه داد مردم ایران باید بدانند که ما چقدر شهید از افغانستان در جنگ ایران و عراق داریم، ما چقدر جانباز داریم، چرا اینا را نمیبینیم، چرا نمیگوییم که اینا بر ما چه کردند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان های مقیم ایران در این یادواره شهدا را حیاتمند و حیات بخش خواند و گفت که کار فرهنگی اثر بخشی که میتونه جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی سهمگین دشمن محافظت کنه تجلیل از شهدا و زنده نگه داشتن یاد اون است. وحیدی افزود دو ملت جهادگر و با عظمت ایران و افغانستان با پشتوانه یک حوزه تمدنی و فرهنگی جلودار مکتب ایثار شهادت هستند و ابرقدرت‌های بزرگی را به خاک مذلت نشاندند، اما وجود شهدایی که این خونشریکی را به وجود آوردن پیوند اونا را محکم‌تر می‌کند. رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان های مقیم ایران هدف از برپایی این همایش را بزرگداشت حقیقی این شهدای عزیز دانست و اضافه کرد از این یادواره این پیام را مخابره کنیم که دو ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار هم هستند و خون شریکند. یادواره لاله های غریب الهام گرفته از یک برنامه در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هست که با معرفی و تجلیل از شهدای افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارد. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. خانم دکتر الهام امین، پژوهشگر، شاعر و دبیر سایت رادیو دری، مهمان برنامه انعکاس هستند. خانم دکتر، درود بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام خدمت شما عرض میکنم، هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما.
بسیار خوش آمدید.
هر جایی که این برنامه رو میشنم سلامت باشید.
سلامت باشید انشالله. خب، سومین یادواره لاله های غریب شب گذشته برگزار شد در سالن همایش های آستان قدس رضوی. شما هم در این همایش، در این یادواره حضور داشتین. چی دیدین خانم دکتر؟
خیلی مراسم خوبی بود و برای ما که دوره جنگ رو تجربه کردیم و تشییع شهدا رو دیدیم و با تصاویر شهدا مأنوسیم و صدای مارش نظامی رو شنیدیم، حس و حال به قول معروف، حالا فارسی شد، نباید، یعنی باید فارسی بگیم، ولی خب حس و حال نوستالژیکی رو ایجاد کرد و ما رو به گذشته برد، به روزهایی که خیلی بهتر بودیم با وجود اینکه مشکلات فراوان بود، کشور درگیر جنگ بود، اما اون صداقت، اون خلوص و اون همدلی که در جامعه وجود داشت خیلی مثال زدنی بود، خیلی یه برهه تاریخی رو در واقع برای کشور ما به وجود آورد و حس خوبی که در بین بودن در بین خانواده شهدا برای آدم ایجاد میکنه رو من واقعا دیشب داشتم در مراسم شما که شرکت کرده بودم. خیلی حس می کردم که فضا واقعا معطر به یاد شهدا بود و چون مدت ها بود که واقعا در چنین مراسمی شرکت نکرده بودم، بالاخره فضا یک مقداری فاصله گرفته در جامعه ما و کمتر چنین مراسم هایی شاید باشه، برای من خیلی دلنشین بود و خیلی لذت بردم و خیلی خاطر انگیز بود.
بله،
رو همه شهدا شاد
انشالله. خدمت شما عرض بکنم که شهدای افغانستانی دفاع مقدس خیلی مظلوم باقی ماندن و خیلی مظلومتر و خیلی مظلومتر و خیلی مظلومتر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس شهدای ایرانی هستند که در جهاد افغانستان شهید شدن که هیچ جایی هیچ یادی از این شهدا نمیشه. چقدر این برنامه ها را شما اثرگذار میبینید در این که برگردیم یاد این شهدا را زنده بکنیم و آرمان های شهدا را یک بار دیگه یادآوری بکنیم؟
ببینید، همونطور که گفتید شما، به هر حال ما بیش از 3000 شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم و ده ها مستشار نظامی ایران هم علیه در دوران تجاوز شوروی به خاک افغانستان به شهادت رسیدن. مزارهای اینها در دو کشور هست، یعنی هم ما مزار شهدای ایرانی رو در افغانستان داریم، هم مزار شهدای افغانستانی رو در ایران داریم و اسم این همایش لاله های غریب به خوبی گویای قربت این شهدا هست و به نظرم خیلی اسم با مسمایی انتخاب شده. اما اینکه چنین همایشی چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید، به هر حال مشترکات ملت ایران و افغانستان فقط محدود به تاریخ و فرهنگ و زبان و دین نیست. حوادث 40 سال گذشته در واقع باعث شد که ما در خون هم شریک بشیم، همون بله. چیزی که ملت افغانستان بهش میگن خون شریکی.
بله.
و خب خون یک اهمیت ویژه‌ای داره، در واقع ما به پای هم جان دادیم. این رو، این مراسم، این گونه همایش ها به یاد ما میاره که ما به پای هم خونمون رو ریختیم و در واقع سند برادری ملت ایران و افغانستان چنین مراسمی و در واقع گرد و غبار فراموشی رو از چهره این برادری میتونه پاک بکنه. به هر حال در فضای امروز با توجه به جنگ شناختی که دشمن به راه انداخته علیه امت اسلامی، به خصوص حالا ملت ایران و برادران عزیزمون در افغانستان، ببینید، جنگ شناختی یک جنگ موریانه ایه، یعنی ما اصلا متوجه نمیشیم که چه اتفاقی داره میفته، اما تا به خودمون میاییم میبینیم شناخت ما نسبت به مسائل، ادراک ما نسبت به موضوعات تغییر کرده و تحت تاثیر قرار گرفته. امروز ما متاسفانه جو مهاجر ستیزی رو مثلا در ایران میبینیم یا موج ایران هراسی رو در بین مردم افغانستان یا افغانستان هراسی رو در بین مردم ایران. اینها همه در واقع گوشه هایی از همین جنگ شناختی هست و به نظرم پاسخ به این جنگ شناختی یک کار فرهنگی میطلبه.
بله.
و برگزاری یه همایشی مثل همایش لاله های غریب میتونه یک بخشی از این جورچین کار فرهنگی باشه برای خونسا کردن اثر این جنگ شناختی، که به یاد ما بیاره که واقعا ما خیلی بیشتر از اون نزدیکیم به هم دیگه، بیشتر از اون که در تصور ماست و در خاطره ماست، ما خیلی بیشتر از این با هم اشتراک داریم و برادریم و به قول معروف سایه همسایه بر سر ما همیشه انشالله مستدام باشه. همسایه از همسایه ارث میبره در تعبیر اسلامی، و از این جهت به نظر من همچین همایشه خیلی میتونه مؤثر باشه.
من یک سوال بپرسم در حوزه تخصصی شما، شما به هر حال دبیر سایت هستید و خیلی خوب متوجه میشید که تنظیم خبر، نحوه تنظیم خبر و کاری که رسانه میکنه چقدر میتونه اثرگذار باشه. همایش برگزار میشه نهایتاً 400 نفر 500 نفر، حالا دیشب شاید 400-420 نفر مثلا در سالن و او اطراف حضور داشتن، ولی اگر به این کار به شکل حرفه‌ای رسانه نپردازه کار به نظر میرسه که عقیم باقی میمونه. در ارتباط میخواییم صحبتش ما بشنیم.
ببینید اساساً همینه دنیای امروز، دنیای رسانه است. همین جنگ شناختی که من عرض کردم خدمت شما، ابزارش رسانه‌های نوینن، ابزارش سایبره، فضای سایبریه. رسانه امروز در دنیا حرف اول رو میزنه. رسانه میتونه ذهنیت‌ها رو عوض کنه، میتونه مسیرها رو عوض کنه، میتونه هر ما رو در واقع از ما یک قدرت بسازه یا اینکه ما رو کاملا تضعیف بکنه. اگر امروز ما در دنیا میبینیم که مثلا شاهد ابرقدرت‌هایی هستیم که میلیاردها دلار هزینه میکنن برای رسانه‌هاشون، قطعاً به خاطر شناخت عمیق و دقیقی که اونها از اثر رسانه دارن. ما میدونیم که امروز مثلا رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشورهای ما و شما و در واقع خارج از ایران و افغانستان چقدر با سرمایه‌های کلان دارن فعالیت میکنن، و قطعا این بیهوده نیست. این آثارش رو ما امروز میبینیم در جامعه خودمون ایران، حداقل میبینیم آثار در واقع این جنگ رسانه‌ای رو. قطعا در این سو هم رسانه میتونه تاثیرگذار باشه به شدت و بسیار زیاد، و عملا اگر رسانه نباشه چنین برنامه‌هایی و چنین همایش‌هایی و مشابه اینها میتونیم بگیم اثرگذاریش به دایره همون 300-400 نفر حداکثر محدود میشه. اون چیزی که میتونه این در واقع اثرگذاری رو گسترده بکنه به پهنای یک کشور یا به پهنای دو کشور و بیشتر و به پهنای جهان، قطعا رسانه‌ها هستن که امروز لحظه به لحظه دارن مخابره میکنن اخبار رو، و نحوه خبررسانی و نحوه تنظیم خبر از این مراسم‌ها، از این گونه همایش‌ها چقدر میتونه مؤثر باشه. این که ما به چی بپردازیم، چه بخشهایی رو بیشتر پررنگ بکنیم، چه بخشهایی رو، ببینید امروز واقعا همینه دیگه، رسانه ها اصلا میتونن قلب بکنن ماجراها رو، میتونن جعل بکنن ماجراها رو و اصلا یک چیز دیگه ای رو نشون بدن. ما متاسفانه تو این زمینه ضعیفیم و اونطوری که باید و شاید از این ابزار استفاده نمی کنیم، و شاید به خاطر همینه که خب در این زمینه عقب هم افتادیم و گاهی قافیه رو باختیم به کسانی که بدخواه دو ملت هستن.
بله. از این حرفای تخصصی و حرفه‌ای که بگذریم، من یک نکته خیلی خوشایند دیدم در او برنامه. مادر شهید اکرمی خیلی خوشحال بود، دخترای شهید دادی هم خیلی خوشحال بودن. این یعنی که در طول سالها خانواده های شهدا خیلی نادیده گرفته شدن و شهدا هم خیلی نادیده گرفته شدن، و این موضوع اثرات منفی خودش رو روی جامعه گذاشته. به نظر من، نظر شما رو بشنوید.
بله قطعا همینه. ببینید این که من شخصا خودم رو میگم به عنوان یک فعال رسانه‌ای، به عنوان یک علاقمند به انقلاب اسلامی و پیام انقلاب اسلامی و مکتب به قول معروف که حضرت امام برای ما آوردند، و من به عنوان یک چنین شخصی، شهیدی مثل شهید غلام حسین دادی یا شهیدی مثل شهید سید مهدی اکرمی رو نشناسم که میگم با این فضا ناآشنا نیستم. این معلومه که خیلی کار نقص داره. اصلا چرا ما نباید بشناسیم این شهدا رو؟ چرا مردم ایران واقعا، این نکته‌ای که شما نقل از آقای بلوکیان در ابتدای برنامه‌تون گفتید، چرا واقعا مردم ما نباید بدونن که ما چه تعداد شهید افغانستانی داریم که اینها خونشون ریخته شده روی خاک این کشور، برای حفظ امنیت این کشور، برای تعالی این کشور، و از اون طرف خب در افغانستان هم همینطور شهدای ایرانی. این که ماها نمیدونیم و نمیشناسیم به اندازه کافی به نظر من عمق فاجعه رو نشون میده. من برای اولین بار اسم این دو شهید رو در همایش دیشب شنیدم و بسیاری مثل من هستن، خیلی شهدایی، یعنی واقعا اسم اینا رو باید گذاشت شهید گمنام، اگرچه که ما به قول معروف شاید برداشتی که از کلم عبارت شهید گمنام داریم یه مفهوم دیگه رو به ذهن ما متبادر بکنه، اما به نظر من اینها هم در رده شهدای گمنام هستن. اینکه قطعا اینها در آسمان شناخته شده تر از زمینن، ولی کمکاری ما بوده، نقص ما بوده، هم ما اصحاب رسانه، هم اونهایی که متولی حوزه شهدا هستن، و متاسفانه میگم سالها از جنگ گذشته و هنوز ما اینا رو نمیشناسیم. حق دارند اگر خانواده های شهدا رنجیده باشن، ما هم اگر خودمون رو جای اونا بگذاریم واقعا رنجیده میشیم. و این که اصلا این ناشناخته بودن و این گمنام بودن تأثیرش بر جامعه خیلی زیاده، خیلی گسترده است. یعنی ما میبینیم دیگه همین مشکلاتی که امروز وجود داره در جامعه ما در خصوص بحث مهاجران و مهاجر ستیزی و ایران حراسی و افغانستان حراسی، بخشش به خاطر همین بی اطلاعی ها و بی دانشی ها و ناآگاهی هاست و متاسفانه این ضعف ماست.
بله، سخن پایانی شما رو بشنوید.
ما دو ملتی بودیم که به قول یک شاعری فکر میکنم استاد محمد کاظم کاظمی هستن، یک مصرعی دارن که میگن میبستیم عمری شانه های زخمی هم را. ما واقعا عمری شانه های زخمی هم دیگه رو بستیم و فرزندانمون با هم به مدرسه رفتن، شهدامون رو با هم تشییع کردیم، در غم و شادی و رنج و راحت کنار هم بودیم. ما هر وقت در واقع ایران برای بسیاری از مردم افغانستان حکم وطن رو داره و افغانستان نامش برای بسیاری از ملت ایران در واقع حسی از گرمی و صمیمیت رو ایجاد میکنه. به نظرم میاد که واقعا زمان اون هست که این دست هایی که پنهان و آشکار برای اختلاف افکنی بین دو ملت ایران و افغانستان مشغول هستن و شبانه روز مشغولن و با جدیت مشغولن رو در واقع قطع بکنیم و فرهنگ و ابزارهای فرهنگی و در واقع فعالیت‌های فرهنگی خیلی در این زمینه میتونه مؤثر باشه.
تشکر کنم دکتر، خیلی لطف کردید. سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و البته که دقایق پایانی برنامه است. من خبر را بخونم و بعد هم با شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم. 28مین همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی به عنوان بازشناسی نقشه شاهنامه در جهان معاصر در هتل پردیسان مشهد برگزار شد. محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران در این مراسم فردوسی را شاعر بی‌بدیل زبان پارسی خوان و اظهار کرد ایران با فردوسی در همه جهان شناخته می‌شود و شاهنامه نه تنها برای زمان فردوسی بلکه برای امروز و نسل و آینده نسل جوان که در جستجوی هویت و اصالت هستند اهمیت دارد. وی با تاکید بر ضرورت شناخت عمیق‌تر اندیشه‌های فردوسی اضافه کرد در محتوای شاهنامه مباحث عرفانی و معنوی جای داده شده و از طرفی هیچ جا در شاهنامه دیده نمیشه که از دینداری و عقل فاصله گرفته شده باشه و این دو همیشه در کنار هم همچون عقل و شر قرار داشتند. معاون انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران نیز در این همایش اظهار کرد که شاهنامه فردوسی تجلی هویت ملی ایرانیان و احیاگر زبان پارسی و اثر سترگ است که روحیه حماسی و دلاوری مردم ایران را تقویت کرده. علیرضا حبیبی افزود فردوسی از پیشگامان ثبت تاریخ شفاهی ایران در قالب شعر و پدر زبان پارسی است که با تقویت همبستگی اقوام ایرانی و حفظ زبان‌های محلی نقش کلیدی در پاسداشت زبان ملی ایفا کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مطمئنن طرفداران برنامه روی موج جوانی بی صبرانه منتظر شروع این برنامه می باشند. بیشتر از این منتظرشان نمی مانیم. دعوت می کنیم شنونده باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
من عجیب با دهان درخت ها شده است، عجیب محو بیان درخت ها شده است. نگو قرائت نو از شکوفه می شنوم، شکوفه ای که زبان درخت ها شده است. نام خدای اردیبهشت و گل و درخت و شکوفه های رنگارنگ. دوستان جوان، جوانان عزیز و از محبت لبریز و دکارای خوب چالاک و تیز، سلام بر شما. قشنگ هستن با شما و پالوی شما. حال ما هم خوب است وقتی با شما هستیم. خوش آمد میگیم به همه شما دوستان جوان. روی موج جوانی با هدفی که حرف دل شما را بزنه پا گرفته. البته که همراهیتان لحظه های ما را زیباتر میسازه. نقش میگیرین و حرفای دل خودا بر ما میزنین. در کنار شما همراهان عزیز هستیم. امروز بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده آقای حکیم بینش و گزارشگرای ما خانم شیما وفا در هرات و غزل جان حسین زاده در مشهد. و البته با حضور گرم و همیشگی شما دوستان خوب در روی موج جوانی امروز.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید،
با ما باشین، با ما، با ما، با ما.
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم، وای وای.